أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه بل تؤثرون الحیات الدنیا رسیدیم. اولین نکته این که این آیه شریفه سه نوع قرائت داره. یک قرائتش که قرائت مشهوره، یا به تعبیری بگیم اشهر، چون اون قرائتش هم یکیشون حداقل پر راویه، پر قاریه. روایت همین است که بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی به تاء مخاطبه آمده. عبی ابن کعب که قبلا راجع بهش صحبت کرده بودیم روایت کرده بل انتم تؤثرون الحیات الدنیا، یه انتم هم توش آورده. این دوتا از یه حیثی، از این حیث که هر دو مربوط به مخاطب باشن، خب با هم همپوشانی دارن، با هم شباهت دارن. اما سومین قرائت، قرائت بل یؤثرون الحیات الدنیاست که به صورت غائب نقل شده. این هم البته قرائی داره و ازش قرائت کردند. اگر این باشه اون وقت میخوره به اون اشقا، یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. بعد قبلش گفته بود سیذکر من یخشا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی و سلا. مال قبلیه، یعنی سیذکر من یخشا، و این آیه بل یؤثرون الحیات الدنیا دوباره مال بعدیه، یعنی مال یتجنبها الاشقاس. به عبارت دیگه گفته بود فذکر، به بیانی که ما گفتیم، تو پیامبر تذکر بده، بیدار باش، بزن، به یاد بیاور. مردمان دو گروه هن. گروه اول یادشون میاد و قبول میکنن، گروه دوم یادشون نمیاد. اون دومی ها که یادشون نمیاد رو ما بعدن عذابشون میکنیم. اون اولی ها که یادشون میاد، اونا آدم های خوبی هن، سیذکر، دوباره برمیگرده. اون دومی ها که آدم های بدی هن، یؤثرون الحیات الدنیا. اون تا یه نکته وجود داره و اون که چرا اشقا مفرد بود، حتی نعتی هم که براش آمده بود الذی یصلی النار الکبری مفرد بود، منتها در رابطه با اینجا یهو شده یؤثرون. از اینجور تمایز در جمع و مفردها در قرآن هست، چون اشعار هم گفتیم درسته مفرده، ولی جنس الف لام هم جنس الف لام جنس هم یفید العموم. البته ضمیری که مستقیم به این برمیگرده میتونه جمع باشه، میتونه مفرد باشه. یه بار الذی آمده مفرد اومده، بعد دوباره جمع آمده. این از نظر ساختار بلاغی کلام غلط نیست، میتونه حتی اگه زیبا بیفته و جا بیفته و لطیف بنشینه طبیعتا قشنگم باشه، ولی خب معروف بر همین قرائت تؤثرونه به خطاب به شما انتو. لغت اثر که نمیدونم آیا را قبلا راجع بهش صحبت کردیم یا نه، حداقل یادم نیامد، چون ما یه سری لغت ها هم در بحث های نهج البلاغه راجبش صحبت کردیم، به معنای اون چیزیه که بر وجود شیء دلالت میکنه. و به یادگار میمونه. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار، یعنی اوناییست که میمونه دلالت میکنه، جای پا رد پا اثر میگن. وقتی به باب تفعیل میره میشه تأثیر، یعنی اثر گذاشت. وقتی هم به باب افعال میره میشه ایثار، اونم دوباره میشه اثر گذاشت. منتها یه فارقی رو مرحوم آقای مصطفی در تحقیق بین باب افعال و تفعیل همه جا گذاشته. میگه باب افعال اولا و به ذات توجه به ناحیه فاعله، باب تفعیل اولا و به ذات توجه به ناحیه مفعول. تأثیر یعنی اون اثر گذاشت، ولی وجهه اون شیعی که اثر روی او قرار گرفته بیشتره. در ایثار هم یعنی اثبات اثر کرد، اثر گذاشت، ایجاد اثر کرد، ولی بیشتر در توجه و توجه و عنایت به جانب فاعل. همه جای اینو گفته، فقط هم اینجا نیست. منتها راغب در مفردات میگه اثر گاهی مجازن به فضل و برتری و به اون چیرگی، حالا بهتر همون تعبیر برتری فضل، میگه گاهی مجازن از باب استعاره به اثر، لغت اثر بر فضل بار میشه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی برتری داشته باشید، یک فضلی داشته باشید، یک امتیازی داشته باشید، این به هر حال دلالت بر وجود شما میکنه. یک امتیازی طرف داشته باشه، این امتیاز یدل علی صاحب الامتیاز. بعد وقتی به باب ایثار میره افعال میشه، یعنی برتری دادن، یعنی تفضیل، ترجیح دادن، و این استعاره است. ما بقیه کتاب‌های لغت ایثار رو به معنای حقیقی گرفتند، به ترجیح دادن. ایثار کرد یعنی ترجیح داد. ایثار آثره یؤثرو، ایثارن یعنی ترجیح داد، یه طرف رو بر طرف دیگه، تفضیل داد، برتری داد. که ان دو چیز مقابل شماست، یک جنبشو بر جنبه دیگر یا یکیشو بر دیگری ترجیح میدید، تفضیل میدید، اون جنبه رو مقدم میدارید، او رو انتخاب میکنید. نه همش کتاب لغت این واژه های مختلف رو عربی و فارسی درش به کار بردن. اون وقت تو فارسی وقتی اومده ایثار کردن، از یه لغت آثر علی نفسه اومده. آثر علی نفسه یعنی اون چیز را در خودش ترجیح داد. ولی اگر نه درش در خودش نباشه، مثلا شما جلوی هندونه است و خربوزه، خربوزه رو انتخاب میکنی، میتونن بگن آثر از زیدان خربوزه را، اینو ترجیح داد، اینو تفضیل داد. ولی وقتی قرار خربوزه بدی، به خودت بدی یا به غیر بدی، اون غیر رو انتخاب کنی، آثر علی نفسه میشه، یعنی به ضرر خودت دیگری رو انتخاب کردی. در عربی ایثار اصلا این علا نفسه توش نیمده، از جمله همینجا ولی تؤثرون الحیات دنیا، نه اینکه حیات دنیا رو ایثار کردن و بیکارش، یعنی انتخاب کردن حیات دنیا رو انتخاب کردن اینا. اینجا ایثار بسیار چیز بی خودیه. اون از آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه مفهوم ایثار رو مثبت گرفتن و علی انفسهم رو انداختن و تو فارسی اومده جز ایثار، ایثارگران فعلا هم لغت دیگه معروف شده، یعنی کسانی که کأن خدا رو بر خودشون یا دیگران رو بر خودشون، جامعه رو بر خودشون، غیر رو بر خودشون ترجیح میدهند. یه طرف ایثار کرد، از خودگذشتگی کرد، مثلا ایثار تو فارسی شده از خودگذشتگی، در حالی که لغت ایثار ترجیح دادن نهایت آقا واقف که تو مفردات به صراحت میگه این استعاره است، اما حالا بقیه کتابات که نگفتن استعاره است میگن این ترجیح دادن. حالا ممکنه کسی خودشو بر دیگران ترجیح بده، آثر نفسه و علاقه ایره خودش رو بر دیگران ترجیح بده، این از اون ایثاراییه که هیچ تعریف و تمجیدی هم درش نیست. ایثارگران پس میتونن دا گروهی باشن که ایثارگران خودشون بر دیگران باشن، در فارسی چرا؟ چون اصلا در فارسی با همین یؤثرون علی انفسهم که انه علاش توش خابیده، در عربی نه، انتخاب یعنی انتخاب کرد. حالا چی انتخاب کرد؟ خودش رو بر دیگران، دیگران رو بر خودش. اصلا ممکنه خود غیر نباشه، گفتم خربوزه به هندونه، طرف میگن آقا میخوای بری برزیل یا میخوای بری آرژانتین، برزیل رو انتخاب میکنه، میگن آثار برزیل رو. این به معنی نیست که ایثار کرده رفته اونجا اسلام رو تقویت بکنه، از خودگذشتگی کرده، نه، هیچ خودگذشتگی هم توش وجود نداره. پس این در مطلب اول، این تؤثرون الحیات دنیا اینجا اصلا باره مثبتی پس درش نیست.
این راهبه بهتر نگفته که میخواد شاید اینجور میخواد بگید اینجور حالتی، یعنی به معنی انتخابه مجازن.
چرا همه میگم دیگه، یعنی
انتخاب دیگه.
نه، از پله شروع کرده، گفته اثر به معنی فضله، برتری، بعد ایثار یعنی ایجاد برتری، یعنی یه طرف رو درش برتری ایجاد کنی، درش مزیت ایجاد کنی، بعد لازمش اینه که چیزی که درش برتری ایجاد میکنی انتخابش کنی. استعاره در استعاره پیش برده، میخواسته وفادار به اون معنای اصلی بمونه. مرحوم آقای مستندی هم که خیلی تلاش داره همه رو بیاره اینجا، به این شما نتونسته، یعنی سریع بغلش گذاشته انتخاب و اینا رو آورده، نتونسته اون جوری که باید اثر رو تو معنا اشراق میکنه و نگه داره معنا رو نگه داره. این از این. اما لغت دنیا که اینم نمیدونم راجبش قبلا حرف زدیم یا حرف نزدیم، از دو ریشه ممکنه باشه، یکی از ریشه دنه و دنوب که به معنی نزدیکی است، یکی از ریشه دنیه به معنای پستی، دناعت. اینجا مرحوم آقای مستقبی هر دو به یکی برگردونده، دنیا هر دوش یکیه و اصلا دنیه که انه نداریم، نه همه دنوه برمیگرده و میاد، یا دنوه نداریم به دنیه برمیگرده، دوتا رو آورده و لذا گفته این مفهوم یعنی نزدیک شدن به سبب پایین آمدن، یعنی چیزی که چون پایین میاد به شما نزدیک میشه. ولی گفتیم نه، اینا دو تا ریشن، یکیش به معنای نزدیک شدنه، یکی به معنای پایین آمدن. لغت دنیا که افعل و تفضیله، فعلاست، یعنی ادنا میشه مذکرش، دنیا میشه مؤنثش، این همیشه صفته و اولم صفت برای حیات دنیا بوده، الحیات الدنیاست و ما هذه الحیات الدنیا، نه حیات دنیا، حیاتی که این حیات نزدیکتر به شماست، حیات آخرت دورتره، حیات دنیا نزدیکتره، که همه شما دو تا حیات دارید، یه حیات الان دارید که به تو نزدیکه، یه حیات بعد از این دارید که دورتر از شماست، یا حیات پستر، یعنی حیاتی دارید که یک زندگی پستی دارید که الان، یک زندگی رفیعی دارید که بعدنه. پس اینجا دنیا صفت حیاته. و ما هذه الحیات دنیا الا لهو و لعب، یعنی به صورت صفت و موصوف میاد، نه به سبب به صورت مضاف و مضاف و لعب. نگفته حیاتی که در این جهان موجود است، نه، حیاتی که پستر است، حیاتی که پایین تر است، نزدیکتر است. البته بعدن آرام آرام این در قرآن با بسامد 44 مورد، اونگونه که قاموس قرآن میگه، به صورت مطلق آمده، یعنی ربنا آتنا فی دنیا حسنه، دیگه این حیات نداره، یا لهم فی دنیا خزیون و فی الاخرت عذاب، فی دنیا مطلق بود. گفتن هم 115 بار این لغت در قرآن به کار رفته، جز 4 بار همش در رابطه با حیات دنیا است. اون وقت اگر این گونه گفتیم، این به معنای هر جا دنیا آمده یا نعته، یعنی موصوف افتاده، لهم فی دنیا خزیون، لهم فی الحیات دنیا، هر جاش ربنا آتنا فی دنیا، یعنی ربنا آتنا فی الحیات دنیا. حالا یا حیات بگیریم یا بگیم مثلا فرض کنید عالم در یک دوره عالم دنیا خودش با اینجوری بگیریم، یا اینکه اینجا احتمال ما میدیم و اون اینکه این آرام آرام درست اولش وصف بوده ولی بعدن اسم شده، علم شده، علم شده برای کل دوره‌ای که انسان‌ها در او زندگی می‌کنند، که فراتر از زندگی انسان باشه. دنیا اون وقت میشه ظرفی که ما در او هستیم. دقت بکنیم، اگر صفت باشه، حیات ما، زندگی ما پایین تر، نزدیک تر، پست تره، اصلا صفت بر زندگی ماست. اما اگر گفتیم نه، به معنای اسم ظرفه، دنیا جاییست که ما در او زندگی میکنیم، بعدم آرام آرام علم شده باشه،
یعنی جهان،
حالا یا عالم ماده، بستگی داره حالا به چگونه تصویرش بکنه. در مواردی هم هست که در قرآن به کار رفته و اصلا من دنیا نیست، مثل انا زینا سماع دنیا، این هم همه نقطه توجه کنید، دوباره از سماع دنیا صفت موصوفه، نه آسمان جهان، یعنی آسمانی که پایین تر است، آسمانی که پستر است. انا زینا سماع دنیا، از سماع دنیا، نه انا زینا سماع دنیا، انا زینا سما، خود سما الف لام داره، نیست فقط موصوف، آسمانی که پایین تره، که همه دو تا آسمان داریم، یا آسمان پایین داریم که این آسمان پایین ستاره داره، یا آسمانم بالاتر از این وجود داره که اون ستاره نداره. انا زینا سما دنیا و زینت نل کواکب، ما آسمان زمین رو، آسمان پایینی رو، آسمان پستر رو، یا آسمان نزدیکتر به شما رو دارای ستاره کردیم، ولی آسمان های بسیار بالاتری وجود داره که اون آسمان ها ستاره نداره، کهکشانه یا بگونش که اصلا هیچی توش وجود نداره، حالا حداقل زینت کواکب نداره. پس این هم یه نکته، شاهد خوبی هم در این که بگیم این به همین معناست، این دقیقا تقارنش با آخرته، لغت آخرت هم از چی اومده؟ تأخیر، یعنی دورتره، متأخره یعنی چی؟ یعنی دیرتره، زمانن از ما دورتره. پس دنیا نزدیکتره به ماست، آخرت دورتر از ماست. این دقیقا مقابله این برمیگرده به این که بگیم اینم از همون دنوه برآمده. پس ما یک دنیایی داریم که به ما نزدیکتره، یک حیاتی داریم به ما نزدیکتره، یه حیاتی داریم که از ما دورتره. اون حیات نزدیکتر رو بهش میگیم دنیا، اون حیات دورتر رو بهش میگیم آخرت. آخرت هم با تعبیر تأخیر، از دقیقا از لغت اخرهو بینه تأخیر انداخت، دورترش بود. لغت حیات هم تازگی رو از بهش صحبت کردیم، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، راجع به حیه صحبت کردیم. گفتیم حیات یعنی دوره‌ای که در آن آثار متوقع از نوع بر یک شی بار میشه. چه شما حیات دارید وقتی آثار متوقع از نوع براتون بار میشه؟ اون وقت حیات شما یعنی اون دوره‌ای که شما در اون دوره آثار متوقع براتون بار میشه. آثار متوقع از انسان همین حالاتی است که داره در این دوره زندگی که این آثار برش بار میشه رو میگن حیات. خب نکته اول این که بهش توجه بکنیم، حیات عالم یعنی چی؟ آیا عالم چیزیست غیر عالمیان، یا عالم یعنی همین عالمیان دیگه، این قدما میگفتن که یه جای جهان تمام میشه، یعنی پایان عالم. گفته بودن خب حالا شما اگر رفتی لبش این دستتو یه ذره بردی اون برتر چی میشه؟ گفته دستت که رفت اونم اونجا بزرگتر میشه. اگر رفتی اونجا، اونجا میشه عالم، نرفتی عالم میشه. عالم جاییست که توش عالمیان هستن. حالا حیات دنیا که میگه حیات دنیا، آیا دنیا اگر گفتیم اسمیست برای خارج عالم ماده، آیا حیات عالم ماده غیر حیات موجوداتشه؟ یعنی یه حیاتی در عالم ماده وجود داره غیر از حیاتی که ماها داریم؟ عالم ماده زنده است غیر از زنده بودن موجوداتی که در او زندگی می کنند؟
سوال با
حیات دنیا سازگاره؟ خب بله، مجازن میشه دیگه. حیات دنیا یعنی حیات و کم فت دنیا، اینجوری میشه دیگه. اما اگر گفتید حیات دنیا علاوه بر اینها خود دنیا هم حیات داره، ببینیم اگر گفتیم، باز توجه بکنیم بحثمون شاید ابتدا این دوگانه رو میرفتیم بهتر میومد. اگر گفتیم اصلا دنیا نام حیات ماست، یعنی حیات پایین حیات بالا، این که هیچ. اما اگر گفتیم از دنیا نام عالم ماده است، اون وقت آیا زنده بودن عالم ماده غیر از زنده بودن موجوداتی است که توشه؟ یعنی خودش هم علاوه بر موجوداتی که در او هستن دارای حیاته؟ یه قول اینه که بگیم نه، البته به نحو کلی قسم ثالث زنده است. تو اصول بحث داری؟ یعنی زنده است تا وقتی منم، من میرم، شما میای به شما، شما میری زید میاد اون، اون به نوش به نر، یعنی هر دورهی به حیات یه موجوداتی که توش هستن. اما اگه روزی روزگاری رسید که هیچ موجودی در اون زنده نبود، هستن مثل ماه، ماه دیگه حیات ندارد، کره زمینی که حیات داره. این یه فرض. یه فرض هم این که بگیم چرا اینها دارای یک روحند، یعنی اصلا همه ما نباشیم عالم زنده است. به عبارت دیگه اگه قبل حضرت آدم حیوانات رو هم، چون ما بر حیوانات هم حیات قائل بودیم، نباتات رو هم براشون حیات قائل شدیم، گفتیم هر جا نفس وجود داره، بالاخره یه موقعی بود رو این کره زمین هیچ موجود زنده نبود مثل مریخ، بقیه جهان که حیاتی نبود به این صورت، ولی باز عالم زنده است. یعنی میشه گفت عالم حیات دارد. این همونیست که دو تعبیر میشه در رابطه باش کرد. یکی قدما میگفتن افلاک دارای نفس ناطقه، لذا نفس ناطقه رو دو قسم میکردن. نگاه بکنید تو کتب منطقین قدیم میگن نفس ناطقه انسانی و نفس ناطقه فلکی. چرا؟ برای این که میگفتن حرکت میکنه، حرکت احتیاج به نفس داره. بعدم یه لاتاراتی داشتن که عشق به اون عشق به بالا و میخواد تشبه به خالق خودش پیدا بکنه، و چون اینا هم ثمرن براش مترتب نبود، خیلی هم نرفتون کسی گیر بده که حالا این یعنی چی. مثلا فلک هشتم میخواد تشبه وحول پیدا کنه، میگرده، چیزایی گفته بودن که قابل اثبات هم نیست. همینجا ما هم تو طبیعت منظومه به طور مفصل گفتیم میخوان عاشق اونه، میخواد گرد دورش بچرخه، حالا مثلا یا تشبه پیدا کنه، حالا مگه با چرخیدن تشبه پیدا میکنه، حالا این موردهایی بود گفته بود در اونجاشم الان نیست. ولی در هر صورت میگفتن که افلاک دارای نفسند و نفس ناطقند، ما هم نباشیم این عالم زنده است به نفس ناطقه افلاک. هفت فلکه یا بیشتر یا نه تا سه، هرچی کمتر بیشتر، این افلاک، فلک الافلاک، فلک البروج، بعد فلک اول، فلک دوم، اینا هر کدومشون نفس ناطقه دارن و میگردن. بحثاش هم خیلی هاش از این بحثای قدیمی ها یونانی ها وارد شده بود و بعد آرام آرام اینا اومده بودن براش عقول متکافئه رب و نوها رو تبدیل کردن به عقول، براش فلک درست کرده بودن و طبیعت قدیم رو گفته بودن. یه بار هم گفتم دیگه، میگن فلک حرق و التیام نداره، برای اینکه میگن یه جوریه که توش ثابته، این ستاره ها جاهاشون ثابته، یعنی اینجور نیست که شما بتونی پارش کنی، پاره بشه تو رو میفته پایین، این باید جاش قشنگ معین باشه، فیکس شده باشه، میخ شده باشه. منتها در چه جرمی؟ در جرمی که نور ازش عبور میکنه، شیشه است مثلا، مثل جرس. پس یه قول بگیم عالم بدون وجود نبات و انسان و حیوان بازم زنده است. چرا؟ به سبب وجود نفس ناطقه فلکی. خب این امروزه قابل اثبات نیست. اما اگر این دو حالت رو نگیم، یعنی بگیم نه، اولا حیات یعنی اثر متوقعه بر نوع و ریشه در یک نوع نفس داره، باید نفسی باشه ریشه اور به اندازه خودش. دو، اگر نگیم که این حیات به سبب اون نفس ناطقه فلکیست، و سه نگیمم که این به نحو کلی قسم ثالثه، که اونم البته اینو مجازه، یعنی نسبت میدیم حیات رو به ظرف به سبب حیات مظروف، که اینم مجازه، اگه اینا رو نگیم باید 100% قائل بشیم به این که هر جا ما میگیم این حیات داره دیگه باید بگیم مجازیه، بگیم عالم حیات داره، یعنی گرداننده ای دارد که اون گرداننده عاقل است. یعنی در حقیقت وصف سبب رو به مسبب بدیم، میگیم خدا حیات داره پس عالمی هم که میگرداند اونم حیات داره. در حقیقت ذکر حیات که صفت ورای سببه انتصاب بدیم به مسبب. خب این تمام. در آیه شریفه یک تعبیری وجود داره به نام بل، بل تؤثرون الحیات الدنیا. این اضراب از چیه؟ در ادبیات عرب دوستان میدونند، ادبا هستند، که اضراب یعنی دست برداشتن از یه مطلب و توجه به مطلب بعد. این اضراب اون گونه که مغنی میگه، ابن هشام، سه نوعه. یه اضراب شدید داریم، یه اضراب متوسط داریم، یه اضراب خفیف. البته من تو نوشته های خودم دیدم به ابن هشام نسبت دادم، نرفتم ببینم مغنی الان دقیقا کجاست. اون چیزی که خودم بر خودم نوشته بودم اینو از قدیم به ابن هشام نسبت دادم، اما ببینیم حالا کجای ظاهرا زیل نگاه کردم امروز زیل عنوان بل نیست، احتمال میدم جای دیگه بوده، مثلا اون وقت آدرسشو ننوشتم که اینو نوشتم. اضراب شدید گفتن مثل این که میگیم قبلی غلطه بعدی درسته، یعنی قبلی رو غلط بودنش رو تأکید میکنیم صحت بعدی رو میاریم. مثل آیه شریفه قول اتخذ الرحمن ولدا سبحانه و العباد مکرمون، میگن خدا بچه داره، این خیلی حرف عجیب غریبیه، خدا منزه، اینا بندگان خدا. یا مثل آیه شریفه ام یقولون به هیچ جنه، میگن آقا این پیامبر شما جنون داره، نه اینجور نیست، اشتباه میکنید، بل جا اخم بالحق، این اصلا دیوانه نیست که این مطلب درستی آورده، شما دیوانه اید که متوجه نمیشید یا خودتون رو به خلی زدید. در فارق بین متوسط و خفیف گفتن در متوسط و خفیف یکی سکوت نسبت به قبله در متوسط، در خفیف صرف نظر از قبله. حالا این فارق بین اینها چیست که مقدار باید تو ادبیات بیشتر غور کنیم. ولی مثالی که براش مثلا دارن میگه ولدینا کتاب ینطق بالحق ولا یظلمون، ما یه کتابی داریم حق رو میگه، ظلم به کسی نمیشه. بل قلوبهم فی غمرت من هذا، غمره این غفلت. نمیخواد بگه این که ما گفتیم قبلش که کتابی داریم که ینطق بالحق غلطه، اون درسته، اونجا خودش درست، اما ضمناً شما هم قلوب خیلی قفلت زده ای دارید، قلوب غبار گرفته ای دارید. در ما نحن فی هم ممکنه دو جور بگیم، بگیم بله اینجا شدیده، ممکنه است بگیم بله خفیف. اگه بگیم بله شدیده، آیه اینجوری بوده قبلش، میگه که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، هر کی تزکیه بکنه فلاح پیدا میکنه، رستگار میشه، ذکر خدا میگه، نماز میخونه، عبادت میکنه. بعد ممکنه اینجا کنه یه جمله افتاده داره، جمله افتادهش اینه، خب پس معلوم میشه همه الحمدلله همینجور میشن دیگه. یعنی خب معلوم میشه اون اشقیام بعدن قد اصله اون آدم های بعد هم میتونن رستگار بشن. میگه نه خیر، اینجور نیست، غلط برداشت کردید. شما تؤثرون الحیات الدنیا، نفی مستفاده از قبل، نه خود قبل، یک جمله نتیجه بوده اینو نفی میکنه. یعنی میگه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اینجا بلا فاصله میتونن قریشی ها بگن، کفار بگن، بگن خب الحمدلله پس ما همه رستگار شدیم، ما بعدن میاییم. میگه نه، شما جز اشقیایید، بل شما اینجور نیستید، شما آدمای دنیا زده ای هستید، شما به صلاح نمیرسید. پس این فلاح بل همم نیست که فکر کنید همه میتونن به فلاح برسن. اگه اینو گفتیم این اضراب اضراب شدید میشه. و پس در این کسی تعبیر شدید نداره، اضراب شدید گفتم مال ادباس، ولی این مطلب به این بیانی که ما گفتیم با یه تفاوت کوچکی در کلمات ابن عاشور هست. اما نوع مفسرین اینجا اضراب رو اضراب خفیف گرفتن، گفتن نمیخواد قبل و نفی کنه، بلکه میخواد بگه آقا شما اینجوری نیستید. اضراب خفیف اگه بخوایم ترجمه تو فارسی بیاریم، با ولی بهتر در میاد. بگیم قد افلح من تزکا، ولی شما نیستی اینجوری، شما دنیا زده اید. مثل اینکه میگیم آدم های خوب و بهش میبرن، ولی تو دلتو صابون نزن. اینا اضراب خفیف. منتها اضراب شدید چنین نیست، بلکه باید بذاری اینجا معناش. میگید به من میگید دیوونه، چنین نیست، بلکه خودتون دیوونه اید. چنین نیست، اگر بخواید اضراب شدید رو معنا کنید، بهتر اینه که چنین نیست، بلکه، بلکه برعکس. تو فارسی مثلا قومیان به خصوص میگن، البته یه جور دیگه استعمال میکنن، میگه شما فکر کردی که میتونی سر من کلاه بذاری، برعکس منم که سر تو کلاه بذارم. این برعکس، اون قبلی غلط بعدی درست. البته قومی ها میدونید دقیقا برعکس و برعکس استعمال میکنن، میگه آقا این بارون میومد، برعکس ما چتر برده بودیم. این یعنی باید بگه برعکس نبرده بودیم، اینا میگن برعکس برده بودیم. معمولا این رو برعکس و برعکس استعمال میکنن. بله، اما در اضراب خفیف شما بهتر ترجمه رو ولی بذارید. میگه که لدینا کتاب و ینطق و بالحق و هم لا یظلمون، ولی قلوبها فی غفرته فی غمرته. ما کتابی داریم ولی قلوبشون اینجوری، یعنی ولی تو دلش نخوابیده، قبلی ها باطله. تو مطابق اون چیزی که حالا میشه الان مطابق متبادر فعلی فارسی زبان ها بکار، این به این صورت نیست. دیدن بلش رو امروز دیدن، به تعبیر خفیف و شدید و اون سومیش رو نیبرده، فارق بین دو و سهش هم نداشت. بله بله امروش. خب این هم یه نکته. نکته دیگه این که این تعبیر بل تؤثرون الحیات الدنیا، تؤثرون چیان؟ قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است؟ اگه خارجیه باشه، خطابش که بحثای صبح الان خطاب سخترم هی داره میشه انشاءالله، فردا پس فردا خیلی سختر میشه بحثمون در بحثای اصول. این بحث بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی شما اینا که در مقابل من هستید، قضیه به نحو حقیقیه، به نحو خارجی است، یعنی همین حوزره هایی که در مکه بودن و مقابل پیامبر بودن، یعنی کافرون، کافران قریش همونه که بودن، که خب خیلی هم از نظر عبارتی هم سازگار تؤثرون همینه که هستید. اما گفتیم که نه، این قضیه حقیقیه است و خطاب به نوع انسانه. یا ایها الانسان ما غرک ربک الکریم بل تؤثرون الحیات الدنیا، همه تون همین جورید. اینجا دو احتمال رو میشه مطرح کرد. احتمال اول این که بگیم همه تون همین جورید، میدونید چرا؟ چون شما گرایش به این دارید که خودتون رو توسعه بدید، بعدم عقل درست درمونی که ندارید، همین حیات دنیای نزدیک رو میبینید و لذا گرایشتون به همین حیات نزدیکه، مگه اینکه خدا لطف کنه. که این مگه اینکه خدا لطف کنه رو چند نباید با سیاق آیات بهش اضافه کنیم. پس بل تؤثرون الحیات الدنیا مثل یا ایها الانسان ان الانسان لفی خسر، این هم تمتون دنبال حیات دنیایید، همه حیات دنیا رو ترجیح میدید. الا ما رحم ربی، الا من رحم ربی، کسی که خدا به شروط بکن. اینجا اگه گفتی تؤثرون بهتره من گرایش معنا کنیم، یعنی همه تون گرایش به این داریم، اینو انتخاب میکنید، میتونه همون انتخاب هم بذاریم، اینو انتخاب میکنید، اینو ترجیح میدید. ولی اگه گفتید مگه خدا لطف کنه، بگید همه تون اینو انتخاب میکنید مگر ارشاد عقلی خدا باشه، مگر خدا لطف کنه. اگه بخواید اون مگر رو نذارید باید گرایش بذارید. همه تون گرایش به این دارید، ته دل همه دنبال این هست. پس دوباره بگم چون یه ذره اینجا یه حرف تو حرف اومد. ببینیم پس گفتیم توسرون یک، آیا مراد قضیه خارجی هست؟ یعنی ای مشرکینی که الان در مسجد الحرام مقابل من پیامبر نشستید شما؟ یا بگیم نه، یعنی تؤثرون همه انسان ها در طول تاریخ. اون وقت اگه گفتیم همه انسان ها، دو احتمال داره. احتمال اول بگیم همه تون به سبب فطرتتون که به دنبال خودتون هستید، این که چون دنبال خودتون هستید، دنبال چی هستید؟ دنبال همین حیات نزدیکتری، چشمتون جلو پاتون رو میبینه. این خودش دو احتمال داره. یکی بگیم همه همین جوری ترجیح خواهید داد دنیا رو مگر خدا بهتون رحم کنه یا به فطرتتون بپردازید یا به خشیت که اول بود. احتمال دوم بگیم همه تون به این گرایش دارید، مراقب باشید که این گرایش شما رو بدبخت نکنه، ولی همه درشون این گرایش هست. این احتمال اول. احتمال دوم این که بگیم مراد بله تو اسرون همه تو همه انسان ها در طول تاریخ، اما همه تون یک حق انتخاب دارید، یعنی متعارفن این کار رو میکنید. ببینید داریم داره خدا حکایت نوعی میکنه در اینجا، میگه معمول انسانها اینجوریه که تؤثرون الحیات الدنیا. مثل چی؟ مثال بزنم براتون. مثل اینکه یک معلمی میاد اول سال میگه آقا ببینید باید درس بخونید، هر کی درس بخونه نجات پیدا میکنه، ولی شماها درس بخون نیستید، شما این کار نیستید. یعنی میگه من میدونم از 100 تا 90 تا تون اینجوری نخواهید بود، از 100 تا 95 تا تون رحمت برام که اونجوری من میدونم همین جوری هستید. اینجا داره در حقیقت حکایت همه رو میکنه، میگه آقا بدونید تو سرون الحیات دنیا شما، من میدونم که شما این گونه نخواهد بود که کسی از این قد اهل همان تزکا خیلی نادره. جمله به معنای نیست که همه، یعنی همه مجازن در همه به کار رفته، یعنی تو اسرون الحیات دنیا الا شزمن در، داره حکایت میکنه، میگه آقا ببین باید تلاش کنید، اما شما این قیافه هایی که من میبینم اینا اهل این کار نیستن. این نمیخواد بگه هیشکی، یکی دوتا میاند. آیه شریفه میگه قد افل همان تزکا ولی بل توسرون الحیات دنیا، شما مرخصید، من میبینم تون اینجوری نیستید، حکایت وقوع میکنه. پس اون احتمال اول اگر گفتیم توسرون همه انسان ها، اون حکایت فطرت میکنه، میگه شما به ذات گرایش به حیات دنیا دارید، به ذات حیات دنیا رو انتخاب میکنه. دومی داره حکایت نتیجه رو میکنه، میگه اینجوری میشه، من که میدونم که شما همه تون اینجوری هستید، بالاخره ارتد در ناس بعد نبی الله سلاس این اتفاق میفته، همیشه هم بوده، خیلی هم غصه نخورید، در یه بازه زمانه ممکنه همه اکثریت خوب باشن، کل دنیا رو به ما و کل نگاه بکنید اکثریت جز فرقه ناجیه نیست، حالا به تعبیری که گفتن خیلی هم. این همیه نکته. نکته آخر در رابطه با این آیه این که خب حالا این اصلا در مقام مذمت حیات دنیاست یا در مقام مذمت حیات دنیا نیست. آیات دیگه ای داریم که این آیه خیلی هم محل بحث شده، وابتغ فیما آتاک الله، یعنی ابتغا کنی بجور، اون چیزایی که به داده بجور، وابتغ ما آتاک الله، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، تو اونایی که به داده دار آخرت رو بجور، یعنی شما برای اون جایی تلاش دیگری بکن، دنبال آخرت باش، ولی پشتندش میگه ولا تنس نصیب کمن از دنیا، سهمت هم از دنیا یادت نره، و احسن کما احسن الله علیک، احسن الله علیک، ولا تبغ الفساد فی الارض، ولا ان الله لا يحب المفسدين. خب اینجا به یه نکته توجه بکنیم، مذمت حتما بر تؤثرون حیات دنیا مذمته، ولی مذمت کیه؟ کسی که دنیا رو ترجیح داده، انتخاب کرده، نه کسی که در از دنیا انتفاع میبره. یؤثرون الحیات الدنیا بدن، یعنی اینو بر آخرت ترجیح میدن، نه اینکه این رو وسیله او قرار میدن. یه روایتی از امیرالمومنین عمالی صدوق صفحه 328 نقل کرده در زیل همین آیه لا تنسه، میگه لا تنسه صحتک و قدرتک و فراغک و شبابک جوونیت و نشاتک ان تطلب بها الاخره، فراموش نکن که با اینها آخرت باید طلب شود. یا ان تطلب به الاخرته، یا به وسیله اینها آخرت رو طلب بکنی، یعنی به وسیله اینها لا تنس نصیب که من دنیا، به وسیله اینها دنبال آخرت باشی. اما اگرم ذیل اون آینه بگیم که این برای خیلی آدم های خوبه، اونی که مورد مذمت ایثار حیات دنیاست نه انتفاع از حیات دنیا. میگه شما مراقب باشید بین حیات آخرت و حیات دنیا، حیات آخرت دنیا رو انتخاب نکنید، نه اینکه اگه این بود و اونم بود هر دو شتونستی جمع بکنید، جمع نکنید. این نکته است. و اون وقت نکته‌ای که وجود داره سیاق رفتاری پیامبر و اهل بیت و همه دیگران هم که بودن و ارشاداتشون هم همین جوره، یعنی به این معنا نیست که شما مثل صوفیا رها کنید برید به کوه و کمر بزنید، اصلا اینجوری نبوده. تو جامعه هم بودن، زندگی هم میکردن، انتفاع هم میبردن، منتها دلبستگی پیدا نکنه، فرد ترجیح نده. اون برگردین به معنای توسرون، شما حیات دنیا رو ترجیح میدهید، این مورد مذمته که میگه این مقابل فلاحه. اما اگر کسی حیات دنیا رو ترجیح نده، ترجیح کجاست؟ ترجیح جایی که دوران بین دو شیء که قابل جمع با هم نیستن. حالا اگر کسی توانست که همینها رو وسیله او کنه، این خوبه. اگر نه، نمیخواد وسیله او هم بکنه، خودشو داره عمل میکنه، منافاتی هم با او نداره. یعنی به عبارت دیگه اگر کسی فقط به حیات آخرت توجه داره چه بر بهتر، اما اگرم به حیات دنیا توجه دارد ولی مقابله با حیات آخرت نداره، لا تنس نصیب که من دنیا مسئول میکنه، اون هم در این آیه مخالفت با تزکا نداره. چون یه نکته ای رو دارم تأکید میکنم ازش، صوفی گرایانه، اونم صوفی البته اونا که واقعی و الله گفت زین هزاران تن یکیشان صوفی هن، ما بقی در دولت او میزی هن، این حالا همش دروغ دلاله. اونایی که حالا واقعا عرفانشون عرفان منفیه، به کوه کمر میزنن میرن از دنیا میبرن، اینجور نیست، به این معنا این معناش نداره. خب البته طبیعتا دنیا از اموراتی است که چون باید این هم بهش توجه داد که خیلی راه زنه، به خصوص اگه یه ذهنی هم یک ذره کار کرده باشه تو این متون و اینا، بلد باشه این ور اون ور بکنه، شروع میکنه توجیه کردن، یعنی هر چیزی که بر خودش انتخاب کرد رو توجیه میکنه. اولا اینه که انسانها توجه به این نکنند، یعنی حتی کنارش بذارن، ولی مذمت در صورتی است که ترجیح با یکی بخواد بده، اینا ایثار بر او کنه، اون لغتی که در رابطه با ایثار گفت. پس فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا، بعد می فرماید بل آخرتو خیرون و ابقا، شما دیدی ظاهرا سفید، ان شاء الله برای فردا.